سلسله مباحث اجتهادی، امر به معروف و نهی از منکر و نقش زمان و مکان در اجتهاد. سخنران حضرت آیت الله العظما شیخ جعفر سبحانی حفظه الله تعالی، خرداد ماه 1402، مدرسه علمیه عالی نواب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تا کنون بحث های ما درباره فتوا بود، درباره اجتهاد بود که زمان و مکان در اجتهاد مؤثره، در فتوا مؤثره. دیگه الان بحث ما درباره اجتهاد نیست، درباره افتا نیست، درباره احکام حکومی است. یعنی جایی که فقیه از کلام در منصب حکومت نشست، زمان و مکان در احکام حکومی آن مؤثره. باید فرق بگذارم بین مسئله قبل و این مسئله. مسئله قبل راجع به افتا بود. مجتهد رساله می نویسد، توضیح المسائل می نویسد، آیا زمان و مکان در آن مؤثره؟ گفته مؤثره. اما در اینجا درباره اجتهاد افتا نیستیم، بلکه درباره نستیم که اگر یه مجتهدی جزء حاکم شد، در منصه حکومت قرار گرفت، احکامی را برای مصلحت جامعه صادر می کند، آیا دنان هم زمان و مکان مؤثره یا نه؟ یه نکته. نکته دیگر، بحث ما در ولایت فقیه نیست. ولایت فقیه بحث مفصلی دارد، بلکه گوشه از ولایت فقیه اون این است که فقیه اگر در منصه حکومت قرار گرفت، احکام حکومتی که صادر می کند زمان و مکان در آن مؤثر خواهد بود. بنابراین ما درباره ولایت فقیه بحث نمی کنیم، بحث مفصل و جداگانه است. گوشه از آن ولایت را بحث می کنیم، فقیهی که والی حاکمه، زمان و مکان در نحوه حکومت آن، در نحوه حکم آن کاملا مؤثره. خب اگر این نکته را در نظر بگیریم، باید این مسئله را مطرح کنیم که آیا حکم حاکم حکم اولیه یا حکم ثانویه یا هیچ کدام. یه مثالی من بزنم. زمان ناصرالدین‌شاه مسئله تنباکو پیش آمد، دولت وقت آمد، خرید فروش تنباکو را به یک شرکت خارجی داد و مسلماً این عمل اقتصاد اسلامی را متزلزل می کند. اقتصاد اسلامی در دست یک شرکت کافر قرار می گیرد. حاکم وقت در اینجا آمد فرمود الیوم استعمال تنباکو محاربه با امام زمانه. آیا این که می فرمگد محاربه با امام زمانه حکم اولیه، مثل که اقیم الصلاة و آت الزکات، یا حکم ثانویه مثل لا ضرر و لا حرج، یا نه این نه آن؟ ما معتقدیم نه حکم اولیه و نه حکم ثانوی، بلکه حکم اجراییه برای حفظ عظمت و استقلال اسلامه. فرق بگذارم بین احکام اجرایی و بین احکام اولیه و ثانویه. احکام اولیه نماز است و روزه است و حج است و جهاد. احکام ثانویه این صفحه را ملاحظه بفرمایید، صفحه 9 پاورقه، عناوین ثانویه ضرورت و اضطرار. ببینید اسر و حرج 2، اهم و مهم 3، تقیه 4، ذرایعی که مقدمه واجبات و محرمات مصالح عامه مسلمی، اینا میگن عناوین ثانویه. آیا حکم مرزای شیرازی که فرمود الیوم حرامه از قبیل اینهاست؟ نه، نه حکم اولیه، نه حکم ثانوی، بلکه استناد به عناوین ثانویه کرده، حکم اجرایی را صادر کرده. حکم اجرایی و حکم ولایی غیر از این دوتاست، ولو اساسش همین عناوین ثانویه است. اما آنی را که میگوید نمیتونیم بگیم قال الصادق یا قال الباقی، اما در این حال ریشه اش در همان قال الصادق و قال الباقره. اگر این جمله را آقایون حفظ کردید که احکام اولیه داریم و احکام ثانویه داریم و حکم حاکم لا هازا ولا زاک، بلکه احکام اجرایی و ولائیه، این قسم سومیست ولو ریشه اش در این هاست اما غیر اون هاست. توضیح ذلک، این اجمال مسئله. توضیح ذلک، گاهی از اوقات خود حکم شرعی مشکل پیدا میکند. خود همان حکم اولیه یک نوع مشکلی پیدا میکند، به قول آقایان تزاحم پیدا میکند. چطور؟ آقایی که درس کنم مریضه، میگیم باید وضو بگیرد. چرا؟ اطلاق دارد آیه، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. و حال اینکه این آدم اگر وضو بگیرد ممکنه منجر به مرگ باشه. این اطلاق آیه در اینجا مزاحمت پیدا کرده. اون کس که به داد این تزاحم میرسد کدامه؟ عناوین ثانویه است. میگد لا ضرر و لا ضرار. این لا ضرر اطلاق آیه را قیچی میکنه. اگر خود حکم واقعی، یدن حکم واقعی تزاحم پیدا کند، برای رفع تزاحم عناوین ثانویه وارد میشود، این تزاحم را از بین میبرد. البته این باز مسئله ولایی نیست، این مسئله اجتهادیه. اما احکام ولایی، گاهی دوتا حکم واقعی داریم بخلاف اولی. در اولی حکم واقعی یکی بود، الان حکم واقعی دوتاست. دوتا حکم واقعی داریم، اما این دوتا حکم واقعی با هم متزاحم شدن. فعلا باید کوشش کنیم ببینیم ما نحن فی از مصادیق اولی حکم اول یا از مصادیق حکم دومیه. اینجاست که میگیم حکومت ولایی. مثال، اولا شرع مقدس استقلال اسلام را و استقلال استقطاد اسلامی را از اساس قرار داده. ما جعلیکم فی الدین من حرج. عرض کنم آیه دیگر که ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مستقل استقلال اقتصادی، این مستقله، این هست. از این طرف هم آقا مردم شیراز تنباکو کاشتن، تنباکو را باید بفروشن، اگر نفروشن ضرر میکنن. خریدار تنباکو هم کیه؟ شرکت خارجیه. دو تا حکم اولی داریم، اول استقلال اقتصاد اسلامی، اسلام باید اقتصادش مستقل باشه. دومی این است که شارع مقدس گفته حل الله البیع. آقا میخواد خواهر کنم خدمتون که تنباکو را بفروشه، اینجا چه کنیم؟ اگر عرض کنم اگر اولی را بگیریم دومی را باید رها کنیم، اگر دومی را بگیریم اولی را رها میکنیم. توجه کردید تا حکم دومه؟ اولی چه شد آقای عینکی؟ چه شد اولی؟ استقلال اقتصاد اسلامی. مسلمانان بگد اقتصادشون دست خودشون باشد، چنگال خارجی بران و باشد. ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. از این طرف هم احل الله البیع، تنباکو را کاشته میخواد بفروشه، اینم یه اصلی است. اما الان گیر کردین، اولی را بگیریم بنده خدا ضرر میبیند، این یعنی دومی از بین میره، دومی را بگیریم اولی. اینجا حاکم اسلامی وارد میشود ببیند اهم و مهم چیست، آیا مورد از سغریات اولیه یا مورد از سغریات دومیه. میگد از این عناوین ثانویه استفاده میکنه، از عناوین ثانویه که در اینجا گفتیم کدومه؟ اهم و مهم یا مصالح عامه. میگد امروز به این شکل فعلا باید تنباکو خرید فروشش ممنوع باشد، اما نحن فی از مصادیق قانون اولیست، قانون دومی باید فعلا مسکوت باشه. بنابراین حکم این حاکم در واقع میگد امروز باید اولی را بگیریم، ما نحن فی از مصادیق اولیه، از مصادیق دومی نیست. این حکم مرزای شیرازی حکم اولیه؟ نه. حکم ثانویه؟ نه. اما از حکم ثانوی استفاده کرده. چه کرده؟ گفته ما نحن فی از مصادیق اولیه، از مصادیق دومی نیست، و لذا حکم را صادر کرد. همه مسلمانان ایران قرگنها را شکستن، شرکت ضرر کرد، شاه هم ناچار شد که معامله را فسخ کند، دو مرتبه خرید فروش تنباکو و قرگن آزاد شد. آقایان دقت کنید، شما میخوام فقیهید، این که میگم حکم حاکم در اینجا نه اولی نه دومی، دقت کنید. اولی این است که اقتصاد اسلامی مستقل، اولی این است که خرید فروش جایز، عناوین ثانویه این هاست. اما حکم جناب شیرازی نه اولی نه از این عناوین ثانوی، بلکه از این عناوین ثانویه دنبالش بگو استفاده کرده، حکم اجرایی و ولایی صادر کرده. الیوم استعمال تنباکو به منزله اذکرم منازعه محاربه با امام زمان است، استفاده کرده. ولذا حکم حاکم را در اینجا نه حکم اولی میدونیم نه حکم ثانوی، بلکه حکم اجرایی و ولایی. اگر بپرسن حکم اجرایی و ولایی چیه؟ چه میگیم؟ میگیم حاکم تشخیص داد که ما نحن فی امروز از مصادیق اولیه یا از مصادیق دومی، اولی را باید گرفت یا دومی را. از اینجا میفهمیم دو مسئله را، اون این است که حکم حاکم، این صفحه را بیارید، ارقرم خدمتون که صفحه را بیارید، صفحه 10 و بذاره که یظهر ان حکم الحاکم الاسلامی یتمکه به ممزتتین، به ممجزتین، دو تا ممجز دارد. اون این است که اولی ان حکمه به تقدیم احدر کبرین، اون کدام استقلال، لیس حکمن مستنبتن من الکتاب و سنت مباشرتن و انکان اساس الولایه اصلها و مستنبتن و مستخرجن منهما الا ان الحاکم لما اعتلا منصت الحکم و وقف على ان المقام من سغریات ذلك الحکم الواقع دون الاخر للمقایس التي عرفتها یسیر حکمه. با هم بخونیم، یسیر حکمه حکومیا ولائیا فی طول الاحکام الاولیه و ثانویه که در پاورقی خوندیم. در واقع نه حکم اولیه نه حکم ثانوی، اما ریشهش بر میگردد به همین احکام عناوین ثانویه. وليس الهدف من وراء تسويغ الحكم له إلا الحفاظ على الأحكام الواقعية برفع التزاحم. واقعا هدف مرزای شیرازی بود که احکام واقعی لطمه نبیند، نه اولی نه ثانوی، چون که دائما که حرام که نکرد، موقتا در واقع خاص هم اولی محفوظ باشه هم دومی. گفت که به منظره محاربه است، وقتی که شرکت هم فسخ کرد دو مرتبه برگشت به حکم اولی. نظر مرزای شیرازی حفاظت بر اسلام بود، حفاظت بر احکام اولیه بود و از احکام ثانویه بهره گرفت تا این احکام محفوظ بمونه. ولذالک سمیناه حکمن اجرائیان و ولائیان حکومیان لا شرعیان لما عرفت من ان حکمه الاجیون، حکم الاجیه، یعالج بهی تزاهم الاحکام الواقعیه فی ظل العناوین الثانویه و ما یعالج به حکمان لا من سلخ المعالج. این عبارت کسی معنا کنه؟ و ما یعالج و ما یعالج به حکمان لا ما یعالج بهی حکمان لا من سنخ المعالج. یک معالج داریم. معالج احکام اولیه و ثانویه است. این معالجه، اونی که علاج کردیم حکم مرحوم مرزای شیرازی گفت که به منظره محاربه است. معالج حکم مرزاست، معالج احکام واقعیه. ولو جعلناه فی ارض الحکمین، خدای نکرده بگیم حکم مرزای شیرازی یا حکم اولی یا حکم ثانویه، اون اصل اولی به هم بخورد. اصل اول چه بود؟ دیروز خوندیم لا مشرع الا الله تبارک و تعالی. این یه نکته. نکته دوم، الثانیه، ان حکم الحاکم لما کان تابعا من المصالح العامه و سیانت القوانین الثانویه لا یخرج حکمه عن اطار الاحکام الاولیه و الثانویه. حکم مرزای شیرازی چون ریشه اش برمیگردد به عناوین ثانویه، بالاخره هیچ و حکم او از این هفت عنوان بیرون نیست، یا بر اولی تکیه میکند یا بر دومی. اون عناوین دو مرتبه بخونید بیارید، اون عناوین صفحه 9 پاورقی، یا از ضرورت و اضطرار استفاده میکنه، یا از ضرر و ضرار، یا از اصل حرج، یا اهم و مهم، یا تقیه، یا ذرایه، یا مصالح. مرزا از این مصالح استفاده کرده. بنابراین حکم حاکم حکم شرعی به معنای قال الله و قال النبی نیست. فرمان مرزای شیرازی قال الله و قال النبی و قال صادق نیست، اما ریشهش برمیگردد به همان قول امام صادق که مصالح مسلمین را در نظر گرفت و گفت عرض کنم خدمتتون که الیوم استعمال تنباکو به منزله معارضه با امام زمان است. خب عرض کنم خدمتتون که الان مثال ها را یکی پس از دیگری میخونم خدمتتون. اولین مثال، الاول صفحه 10، لا شک ان تقویت الاسلام و المسلمین. اولین مثال مثال مرزای شیرازی. ببینید دو تا حکم واقعی داریم. حکم واقعی اول، ان تقویت الاسلام و المسلمین من الوظایف الهامه و تضعیف و کسر شوقتهم من المحرمات الموبقه، هازا من جانب این حکم. این حکم دومی را بخونید، دومی، و من جانب آخر، بی و شراء التنباک امر محدد فی الشرع و الحکمان من الاحکام الاولیه. ولم یکن ایو تزاهمن بین هما الا در زمان ناصر شاه الا فی فترت خاصه عندما اعطى الحاكم العرفي امتیازا للشركه الاجنبيه فصار بيعه وشراؤه بيدها. اینجا تزاهم پیدا شد و حال اینکه 12 قرن 13 قرن ابدا بین این دوتا تزاهم نبود ولی الان تزاهم آمد. اینجا باید حاکم بیدار بداند مصلحت در چیه، اخذ به حکم اولیه یا اخذ به حکم ثانویه، داخل در صغرای حکم اولیه یا از صغریات حکم دومی. اینجا میفرماید که فصار بیعه و شراعه اعطى الحاكم العرفي امتیازا للشركه الاجنبيه فصار بیعه و شراعه بيدها. ولما احس الحاكم الشرعي آنذاك السيد المرزا شیرازی ان استعماله يوجب، بخونید بخونید، انشباب اسفار الكفار، از کرم ناخنهای کافران وارد می شود علی هیکل المجتمع الاسلامی، حکم قدس سره به ان استعماله به جمعی انواع الاستعمال که محاربت ولی الاسم. فلم یکن، آقایون دقت کنید، حکمه حکمن، فلم یکن حکمه نابعن الا من تقدیم الاهم علی المهم او من نظائره، ولم یکن الهدف من الحکم الا بیان که در این شرایط باید بگه مورد از صغریات حکم اولی از صغریات حکم دوم نیست، الا بیان ان المورد من صغریات حفظ مصالح الاسلام و استقلال البلاد و لا یحصل الا به ترک استعمال تنباک بیعن و شراعن و تدخینن و غیرها، فاسترت الشرکه حین اذن الی فسخ العقد. برمیگردم دو تا را سوال میکنم، دو چیز. حکم حاکم، حکم حاکم شرعی دو تا علامت دارد، صفم را بیاریم 10، الاولا الثانیه، این را باید حفظ کنیم، گفتم برای حفظ کنیم. حکم حاکم دو تا ممیز دارد، الاولا الثانیه. عرض کردم خدمتتون که حکم حاکم اول ممیز که از قرآن و سنت استفاده نکرده، چون که در قرآن و سنت چنین حکمی در کار نیست، ولذا در ردیف احکام اولیه و ثانویه نیست. یکی باید جمع کنیم، حکم حاکم از قرآن و سنت استفاده نکرده، نه قال الله گفت که التنباکو حرامون، نه امام صادق گفته، در این حالی که نگفته اما ریشهش برگشته به همین احکام ثانویهی که هست، از آن استفاده کرده، ولذا حکم حاکم نه حکم اولیه و نه حکم ثانوی، بلکه ثالثه، بهش میگن حکم اجرایی. حکم اجرایی یعنی چه؟ برای حفظ مصالح مسلمین، برای حفظ عناوین، حفظ احکام اسلام این حکم را صادر کرده که انه یک یوم حجابی باشد که نگذرد این احکام اولیه و ثانویه لحمه بخوره. این یکی. دومی هم عرض کردم خدمتون که در این حال که دومی هم که گفتم، در این حال که جزء احکام اولیه و ثانویه نیست بلکه یک نوع علاج حفظ آنهاست، ولی در این حال ریشهش برمیگردد به کتاب سنت، البته برمیگردد به همان حفظ مصالح اسلام. خب من میخوام یه جایزه بزرگی بدهم، البته خب آقای از فندگاری را ما جریمه نمی کنیم خودمان را. عرض کردم حکم حاکم نه حکم اولیه قال الله و نه حکم ثانویه لا ضرر و لا ضرار، بلکه حکم اجرایی است که در واقع میخوان یک نوع پیشگیری کنن که احکام صدمه نبیند. بگو پیشگیری است که احکام صدمه نبیند. آیا مثال دیگر دارد که نه حکم اولی باشد نه ثانوی، بلکه یک نوع حکم غیر انها باشد؟ بله؟ من که نشنیدم چه فرمودی؟ هر کارم من نشیدم. حکم قاضی، قاضی که حکم کند که این فرش ماله، عرض کردم شاید بیانه دارد، میگه نه، تو منکر قسم میخورد، بله قسم میخورد و مال را برمیدارد. حاکم میگد این مال زید است. حکم حاکم نه حکم اولیه و نه حکم ثانویه، بلکه یک نوع حفاظ است برای حکم اول و ثانوی. احکام قاضی را نمیتونیم بگیم قال الله، نمیتونیم قال النبی، نه احکام اولیه و نه از این عناوینه، اما در عین حال حکم قاضی یک نوع حکم اجرایی است برای حفظ قوانین اسلام. حکم قاضی را شرع مقدس حکم عرض کردم صحیح و نافذ ترقی کرده. به اینها میگن حکم ولایی، حکم اجرایی. امروز میگن پیشگیری، هر اسمی میخواد بگذارید بگذارید. بنابراین حکم اولیه و ثانویه نیست اولا، ولی در عین حال ریشه اش از همین عناوین ثانویه استفاده میشود. از ثانی مثال دوم بیارید. عرض کنم خدمتون که البته این الان مشکل کمتره. سابقا اگر میخواستن خیابان کشی کنن، نوعاً خیابان کشی سبب میشد که خانه های مردم خراب بشود و املاک مردم از بین برود. یکی از اون طرف هم کشور ماشین میخواد، قطار میخواد، هواپیما میخواد، اینها چیزهای ضروریه. نمیشه بعد که ماشین باشد اما خیابانی در کشور نباشه. دو تا حکمه. از این طرف صنایع برای ما امر الزامیه، از اون طرف هم اگر بخواهم صنایع را بیاریم، ماشین بیاریم، باید خیلی از خانه ها را خراب کنیم تا خیابان کشی بشه. سابقا علما می آمدن برای اینکه حلال باشد صاحبان خانه ها را دعوت می کردن که راضی بشوید، شما که الان خانه تون را خراب بکنن، راضی بشوید که تا مؤمنین در این خیابان ها که راه می رن حلال باشه. این یه راهی است. راه دوم نه، حکم ولاییه. حاکم می بیند که بابا مملکت هم ماشین می خواد، را عرض کردم وسائل رفت آمد میخواد، بدون این وسائل زندگی ممکن نیست، از آن طرف هم حفظ اموال مسلمانان لازمه. اما امروز اهم و مهم کدومه؟ ما باید ببینیم امروز از مصادیق حکم اولیه یا از مصادیق حکم دومی؟ ما به کدومه؟ از مصادیق حکم اولیه. زیرا ما میدونیم اگر خیابانی نباشد ملتی در کار نیست، بیمارستان نباشد ملتی در کار نیست. اینجا حاکم تجویز میکند که اموال مردم پولش را بدید، خیابان کشی که میکنی پول زمین را بدید، پول خانه را بدید، خرابش کنید. ولی خودش بگن من راضی نیستم، اینجا دیگه میزان نیست. بنابراین در اینجا حکم حاکم حکم اولیه، قال الله کنی، حکم ثانویه نه، بلکه از این عناوین ثانویه استفاده کرده. امروز مصالح مسلمین در این است که این مورد از مصادیق اولیه باشد نه از مصادیق دومی. جمعش این است که باید دولت پول زمین ها و خانه را بدهد، خیابان کشی کند ولو طرف راضی نباشه. ملاحظه فرمایید، الثانی ان حفظ النفوس من الامور الواجبه و تسلط، این یک. دوم، و تسلط الناس على اموالهم و حرمت التصرف في اموالهم این هم امر مسلم فی الاسلام اجزن. اما چه کنیم؟ بین این دو حکم واقعی تزاحم آمده. الا انه على سبيل المثال ربما يتوقف فتح الشوارع في داخل البلاد وخارجها على التصرف في الاراضي والاملاك، فلو استعد مالكها بطيب نفس من فهو ولله فللحاكم بخند فللحاكم ملاحظة الأهم بتقديمه على المهم ويحكم بجواز التصرف بلا إذن قاية الأمر يزمن لصاحب الأراضي قيمتها السوقية. مثال سوم، از کنم تمام مثال این است که دو تا حکم واقعی تزاحم پیدا میکنن. تا حال دو مثال گفتیم. مثال اول چه شد؟ دو حکم واقعی با هم متزاحم شدن. مثال اول، اقتصاد باید دست مسلمان ها باشد، دست کافر نباشد. از آن طرف هم بیع تنباکو برای کسی که تنباکو کاشته جایز باشه. ولی در آن شرایط این دو تا حکم متزاحم شدن. حاکم میگد ببیند که امروز مصلحت این است که مورد از مصادیق اول باشد، حفظ اقتصاد اسلام یا حفظ از قدم مالکیت تنباکو. مثال دوم، عرض کنم از آن طرف امروز مملکت ماشین میخواد، راه آهن میخواد، یک نوع ضرورت است برای بشر. از آن طرف هم کشیدن راه آهن، کشیدن ماشین، خیابان، تصرف در اراضی زمینه. دو تا حکم واقعی با هم تعارض تزاحم پیدا میکنن. حاکم میاد ملاحظه میکند ببیند اهم و مهم کدومه. پس یتمتع به ممیزین. اولا حکم حاکم حکم واقعی نیست، حکم ولایی و اجرایی پیشگیری، و ثانیاً در عین حال که حکم واقعی و ثانوی نیست اما ریشهش در همان عناوین ثانویه است. مثال سوم، ان اشاعت القسط والعدل مما ندب الیه الاسلام و جعله غایتا لرسل بعث الرسل و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این یک، عدالت، بست عدالت و قسط از اهداف انبیاست. از آن طرف هم الناس مسلطون على اموالهم. حالا اگر آمدم در یک جامعه محتکری هست، مردم گرسنه هستن، این گندم را احتکار کرده، مردم عرض کنن نیاز دارن به برنج، این احتکار کرده. اولی میگد بر این که حفظ جان مسلمانان لازمه، دوم میگد که این محتکرم ماله، الناس مسلطون. چه کنیم؟ دو تا حکم واقعی با هم تزاحم پیدا کردن. از آن طرف حفظ نوامیس لازمه، جان مسلمانان لازمه، از این طرف هم باید این طرف مالکیتش محفوظ باشه. ولی چه کنه؟ محتکر نمیفروشه. حاکم میگد در انبار را باز میکنه، میگد قیمت کنید، از کنم طرف راضی باشد یا نباشد بفروشید، قیمت واقعی را به محتکر برسانید، جمع کند. چرا؟ میگد ما نحنفی از قبیل صغریات، لبارا باز کن، از صغریات حکم اول، اون کدوم؟ نوامیس اسلام و راه اسلام. باز دوتا ممیز را بگید. ممیز اول حکم حاکم لا حکم واقعی ولا ثانوی، اجرایی پیشگیریه. و در دوم، در این حالی که نیست، ریشهش برمیگردد به همون عناوین ثانویه. این عناوین ثانویه یک نوع ادوات دست حاکم تا بتواند تزاحم بین الحکمین را مرتفع کنه. از کنم دیگه عبارت را نمیخونیم. الرابع، الرابع را خوندیم، الخامس دور الحاکم. از این طرف دقت بفرمایید آقا، از این طرف جای بحثی نیست که عرض کنم خدمتتون که مردم اگر باقی دارن، انگوری دارن، بفروشن. از آن طرف میبینیم که یه مردی که از انگورش را میفروشد به کسانی که فقط شراب میسازن، اینجا حکم واقعی چه کنیم؟ از آن طرف ساختن شراب در اسلام حرامه، اشاعه فساده. از این طرف هم این مردم میگه من مالکم، آزادم. این دوتا حکم واقعی با هم تضاهم پیدا کرده. حفظ عقل مسلمانان و پاکی مسلمانان ایجاب میکند که بیع عنب به صانع شراب حرام باشه. از آن طرف این آدم میگه من دارای انگورم، آزادم، الناس مسلطون. اینجا حاکم میگه میبیند این دو حکم واقعی با هم متزاهمن. ببینیم مصلحت ایجاب میکند که اولی را بگیریم یا دومی را. مصلحتون را ایجاب میکنه؟ تکان بخور. کنم ایجاب میکنه؟ اولی. تحریم کنم بیع انگور را به کسی که یسنع و شراب. این را گفتیم. عرض کردم خدمتون که مسئله تمامه. برگردیم صفحه بعد. الفصل الثالث دراستون فی تأثیر زمان و مکان فی الفقه سنی. تا اینجا ما هرچه میخوندیم در باره فقه شیعه بود. سنی های روشن فکر اخیر حتی در این قرن اخیر اونها هم به این مسئله وارد شدن. ممکنه شما بگید چه لزومی دارد که ما نظریه سنی ها را در اینجا بخوانیم؟ نه، بخوانیم. خواهید دید عظمت فقه شیعه خیلی بالاتر از آن است که با این مطالبی که این آقایان میگن. با اینکه این آقایان جزء فقهای بنام عصرند، اونها هم قائل به تأثیر زبان و مکانند، ولی خواهید دید میگن که میگن شکر هندوستان و شکر مازندران هر دو شیرینند، اما این کجا و اون کجا. شما اینهایی که من خوندم عرض کردم اجمالا مباحثه کنید، قیاس کنید که فردا انشاءالله مقداری از نظرات اینها را بخوانیم و خواهید دید که نظرات اینها نظرات زیبایی نیست. راههایی که نامعین میکنن راههای صحیحی نیست. راه صحیح همین است که ما عرض کردیم، این عناوین ثانویه ادوات است در حاکم میتواند تزاحم احکام را از بین ببرد انشاءالله. البته فردا شهادت حضرت جواد سلام الله علیه. فردا آقایان تشه بیارید، ما چون پس فردا دیگه مرخص میشیم، دیگه خدمت شما نیستیم. ما بخشی از این را میخونیم، بخش دیگر را خودتون مطالعه کنید، دیدتون وسیع باشد. قدر فقه شیعه را بدانید، زمان و مکان مؤثر این کجا و اونهایی که این آقایان میگن در این حالی که نسبتا صحیحه، ولی اما احتیاج به مطالب اینها نیست. سلام با بر امام هشتم و فرزند عزیزش امام جواد، خداوند منان همه را انشاءالله مشمول شفاعت اینها قرار بدهد. آقایانی که عرض کردم خدمتون که اون حدیث را نوشتن چند نفرن، اونها هم باید جایزشون تقدیم بشه. بعد این آقا هم که میخواد مؤمن بشه بفرمایید. یا الله، یا الله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توجهك الله بتجان الملائكة إن شاء الله. أذكرنا بقى لتكني أغيرنا سن سنفر إنهم زحمت كشيدان خير أزنها تشكر مكنم. أغاية محمد مهدي أبيسي تشبيران أذكرنا خدمتون كي
جو یک نفر دیگه
هم
اضافه شده، همه رو هم نوشته.
شما هستی؟ خب از کرم حضرت عالی طلبه هستی؟ طلبه یعنی همین باید یه لباس بلندی بپوشید شما انشاءالله. آقا یه پول محکمی بدهشون یه دنه از کرم قبای بلند.
هزینه لباسش با ما جقا، هزینه تلبسش با ما.
من میگه شما یه پیراهن بلنده بگیر هزینش با ما انشاءالله. فردا موقع همه آقایان با کوتاه میان دو میگن به ما پول بدید. خب این آقای محمد داوودی خیلی زحمت کشیده، اما شمارگزاری های را لاتینی آورده. شمارگزاریاتون لاتینیه، بل باید شما از فرهنگ شیعی، از فرهنگ اسلامی استفاده. وان تو این بلای بدعت خارج میخوره اینجا. بفرمایید. یا الله. آقای علی شاکری عرض کردم خوبه، این ولی شمارگزاری نکرده، از یک جا آورده است و این یک نوع نقیصه است، بنابراین شماره گذاری کنم ان شاء الله. بله بفرمایید.
اینم جدید اضافه شده.
یادا بفرمایید. متشکرم ان شاء الله. بفرمایید. سال دیگر دیگه آقای اسفندیاری از من دعوت نمیکنه.
از همین الان
من ایشون رو لاتش کردم دیگه. ای پول بگیرم دیگه، اصلا از من دعوت نمیگه. میگه شما یک روزخانه هستی که سبب میشید برای که من همه رو خرج کنم. آقای امیر رضازاده
این تازه آوردن آجاقا، ولی شماره گذاری اینو انجام
دارم. این شماره گذاری شماره گذار اینجا شماره گذاری کرده،
از اینجا شماره گذاری کرده دفته دیگه.
بسیار
آقای رضازاده
یا الله ما شماره. آقا این چه لباسیه؟ خب یه پیراهنی هم برشون شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه و تحر بتوننا و عن الحرام و الشبه. اللهم اجد الاسلام و اهله و اخذل الكفر و من تبعه. و السلام علیکم و رحمت الله.